أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حزروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و همه همراهان در تفسیر کلام الهی. توفیقی است که آیات بینات سوره مبارکه احقاف را پیگیری میکنیم و الان آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه شماره 29 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح میشود. بعد از اتمام همه مباحث پیش گفته در این جای مبحث نوی رو یه موضوع جدیدی رو خداوند مطرح میکند. حکایت جریانی است که در دل اون نکات بسیار عمیقی نهفته است و آگاهی های جدیدی به مخاطبان قرآن داده میشود. فرمود و اذ صرفنا، یعنی یاد کن پیامبر ماجرایی را، حکایتی را که صرفنا الیک. صرفنا الیک یعنی گرداندیم به سوی تو، متوجه کردیم به سوی تو. چه کسانی را، چه چیزی را؟ و صرفنا الیک نفرا من الجن، نفری از جن را. کلمه نفرن، واژه نفر به معنای جماعت است، جمع، اما جمعی که دون العشره. بعضی از لغویون میگویند دون العشرین، یعنی به یه جمعی که کمتر از 10 نفرند یا به جمعی که تعداد اونها کمتر از 20 خواهد بود. واژه نفر گفته میشه، نفیر و نفر به معنای جمع و گروهی که کمتر از این عدد هستند. و از صرفنا الیک نفرن، ما گرداندیم به سوی تو یه گروه جمعی از من الجن، از جن را، که اونگاه یستمعونه. ادامه بحث رو خواهیم گفت. خب مشخص شد که اینجا صحبت از یه ماجرایی است که بین پیامبر مکرم اسلام و گروهی از جنیان و گروهی به نام جن رخ داده است. یه ماجرایی است و یه دیداری است و یه پیامدهایی دارد که بررسی میکند خداوند سبحان. اما در مورد واژه جن بارها به لحاظ لغوی اشاره کردیم که خود این واژه جیم نون مشدد جنه به معنای ستر و پنهانی است. به همین خاطر به سپری که بر روی سر میگیرند در لغت عرب جنه گفته میشود، یعنی آنچه که میپوشاند سر را. به باغهایی که درختان هم سر در هم میدهند درختانش و به گونه ایست که دیگه میپوشانند سطح زمین رو و نور خورشید نمیرسد، مثلا گویا به کف باغ جنت گفته میشه و جنات جمع اون به کار برده میشود. به اون موجود عزیزی که درون بطن مادر و درون رحم مادر در انتظار پای نهادن به این دنیاست جنین گفته میشود، چون مستور و پنهان است. پس در همه مشتقاتی که گرفته میشه از این ماده اولیه یه نوع استتار و پنهانی وجود دارد. به همین خاطر جن در قرآن موجودی است در تقابل با کدام موجود؟ انس. یا معشر الجن والانس، ما خلقت الجن والانس. یه موجودی داریم در قرآن به نام انس و موجودی است در قرآن به نام جن. پس خود معنای لغوی جن به معنای استتار و پنهانی است. کاربرد اون در قرآن هم همین معنا رو میرساند. چرا؟ چون در تقابل با انس میآید. انس یعنی چه؟ یعنی موجودی که ایناس و دیدن دارد، دیدنیست، موجود مرئی به تعبیری. به ما فرزندان آدم انسان گفته میشه و انس گفته میشه چون موجوداتی هستیم که قابل مشاهده ایم، دیدنی هستیم، به چشم می آییم و سهم به سزایی در این وجود داریم. در مشتقات به اصطلاح مبادی اشتقاق کلمه انسان آراء چهارگانه‌ای وجود داره، اما شاید مهمترین اونها با توجه به کاربرد خود قرآن همین باشه. و این واژه در قرآن هم به معنای دیدن قبلا، یعنی مشتقات فعلی اون، به کار برده شده است. جناب موسی کلیم آمده است به سوی سرزمین مصر با خانواده خود در حال حرکت و شب تاریک و ظلمانی و بارانی و سرمای و اونچنانی و همسر هم شاید شرایط وضع هم دارد و رهگم کردگی هم این قافله کوچک و این کاروان دارند. از اون دور و بلندی ها آتشی رو و شعله‌ای و نوری رو میبیند جناب موسی. به اهل و خانواده خود میگوید که امکثو بایستید، انی آنست و نارا، من آتشی را ایناس کردم. ایناس همون ماده انس، از همین ماده، از همین ریشه است. من دیدم یه آتشی را، باشید تا بروم یا برای شما آتشی برای گرما بیاورم یا اجد علی النار هدا، یا یه راهنمایی پیدا کنم و بتوانم مسیر رو پیدا کنم. خب پس کلمه جن به لحاظ لغوی مشخص در لغت عرب و در استعمال قرآنی هم در تقابل با انس می آید، یعنی موجود دیدنی. جن موجود نامرئی و ندیدنی. تا اینجا گام دوم. گام سوم، در شناخت این جن، همینطور که در تقابل با انس در قرآن به کار برده می شود، می توانیم اجالتاً فعلا من عرض می کنم انشاءالله مباحث گسترده یا عمیق و با نگرش های جدیدتر رو پیرامون این موجود و این پدیده خلقت حواله می کنم به سوره مبارکه جن که مستقلا 19 آیه در این باب آمده است. انشاءالله در جای خودش قل اوهی الی انه استمع نفر من الجن، انشاءالله پیرامون این قل پنجم قرآن، بالاخره ما در قرآن 5 قل داریم که 4 قل اون معروف است چون کوتاهه، لذا مؤمنان می خوانند، اما جفا میکنن به این قول پنجم چون طولانی تره این سوره رو نمیخوانن، جزو 5 قول نمیشمارن بلکه قائل به 4 قول هستند. انشاءالله میرسیم به سوره مبارکه جن و اونجا به شکل تفصیلی این بحث رو مطرح میکنم. اما اجالتا هنگامی که به انسانها نگاه میکنیم در سوره مبارکه واقعه میبینیم که حضرت پروردگار انسانها رو تقسیم میکند به 3 گروه. گروهی رو میبینیم در میان آدمیان که حقان است که نام اونها ابتدا برده بشه، لذا جلوتر از بقیه میآیند، از سابقون از سابقون، اولئک المقربون، پیشتازان. چه پیشتازانی؟ آنانی که به مقام قرب و نزدیکی به خداوند رسیدند، نزدیک شدگان به حضرت حق. یک گروهی در بین انسان ها هستند که از دیرباز در مکتب پیامبران الهی بودند به نام پیشتازان، سابقون از سابقون از سابقون، کسانی که به مرتبه‌ای میرسن که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، که میرسن به اون مراتب اعلا علیین و بالاترین مراتب ممکن و متصور. اینها مقربونند، همون از سابقون. این گروه اول انسان، اینها کسانی هستند که پیشتازان سینه چاک بدون هیچ تأملی در پاسخگویی به دعوت پیامبران بودند. به مجرد اینکه پیامبران الهی آمدند و دعوت خودشون رو ابراز کردند، اون فرد اول و افراد اولی که بدون هیچ سبک سنگین کردن، سنجیدن منافع، بیدرنگ پذیرای دعوت پیامبران الهی بودند، کسانی هستند که به اینها پیشتازان و جلوداران و از سابقون گفته میشه. به بدیهی است که در میان امت اسلام هم هیچ شک و تردیدی نداریم که مصداق بارز اون و فرد اول اون کسی نیست جز صاحب ولادت ایام، وجود نازنین مولانا و مقتدانا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، بزرگ مردی که سبقت او در اسلام و سابق بودن اون محرز و بدون ایراد و تردید است. خطبه 57 نهج البلاغه امام در اونجا اشاره میکنن که لعنی ولدت علی الفطره و سبقت الناس الی الایمان و الهجره، بدانید که من بر فطرت توحیدی زاده شدم و من سبقت گرفتم بر همه مردمان در ایمان و هجرت. امام صادقانه اونجا سخن میگوید و در اون ابیات منسوب به حضرت فرمود که سبقتکم الی الاسلام ترن غلاما ما بلغت عوان حلمی، من از اون نوجوانی سبقت بر همه شما در اسلام گرفتم، در اون شرایط سنی خاص به پیامبر پیوستم. و انکاری هم در این جهت نیست برای این مقام شامخ امیرالمؤمنین. خب این گروه اولاً از سابقون، به دنبال اون گروه دومی رو قرآن معرفی میکنه در میان انسان ها. به این گروه چه گفته میشه؟ اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنه، اصحاب میمنه یعنی کسانی که اینها وجودشون رو یمن و برکت گرفته است. اما اینها کسانی بودن که حالا در اون گام اول نیامدن بدون درنگ ایمان بیاورند، اما بررسی کردن، سبک سنگین کردن و به این نتیجه رسیدن که ایمان صحیح است و درست است و گفتند آمنا، ایمان آوردند و پیوستند به پیامبران الهی. حالا اگر در یه مقاطعی از عمر هم احیانا کندی ها و به اصطلاح یه کوتاهی هایی داشتن، به سرعت جبران کردن و تا پایان عمر به سلامت این وادی رو طی کردن، اینو میشن اصحاب میمنه یا اصحاب یمین. گروه سومی که و کنتم ازواجا ثلاثه، قرآن میگه شما انسان ها سه گروهید. گروه سوم اصحاب المشعمه، از ماده شعومت، نگونساری، شوربختی، انسان های نگونسار شوربخت. اینها چه کسانی هستند؟ کسانی که به هیچ وجه در طول تمام عمر هرگز پاسخ مساعد مناسبی به پیامبران الهی و دعوت آنان ندادند و مسیر کجراهی خودشون رو به گونه ای رفتن که پاسخ به شقاوت درونی خودشون دادن و گفتن ربنا غلبت علینا شقاوتنا، خدایا در قیامت میگن شقاوت ما بر ما غالب شد و ما نتوانستیم بالاخره از اون داشته های درونی مثبت خودمون در دنیا استفاده کنیم و تمام عمر رو به رذالت و خباثت طی کردن. اینم گروه سوم. دیگه ما شق چهارم و گروه چهارمی در میان انسان ها نداریم، سه گروه داریم در میان انسان. در تقابل با این انس و انسان سگانه، ما جن و موجود نامرئی سگانه داریم عزیزان. یعنی جن به معنای موجود نامرئی ندیدنی. حالا یک گروهی از این جن همانند و در تراز اون گروه اول انسان، از سابقون، از سابقون. اینها جماعتی از موجودات نامرئی هستند که در نهایت پاکیزگی و در نهایت نزاهتند. اینها موجوداتی هستند که نیستند در عنصرش غیر خدا، نور مطلق، عاری از حرص و هوا. اینها نیستند مگر فرشتگان الهی، ملائکه الله. این گروه اول. گروه دومی در میان جنیان وجود دارد، یعنی سطح دوم یا بگیم دسته دیگر و جنس دیگری از جن و موجود نامرئی، مانند گروه دوم انسان ها هستند، اصحاب المیمنه، یعنی جنیانی که در وجود اینها خیر و شر نهفته است، موجودات پنهانی. حالا بعد خیرشون غالب میشه غالبا و ممکنه سر به سلامت میبرند. گروه سوم در تقابل با اصحاب المشعمه هستند، در میان جنیان و موجودات نامرئی دسته‌ای وجود دارن که سراسر وجودشون خباثت، رذالت و شومی است که به اینها شیاطین و عبالسه میگوییم، ابلیس و شیطان سردسته ها. پس ما میتونیم یه چنین تقسیمی رو اجالتاً ارائه کنیم خدمت دوستان عزیز که جن موجود نامرئی است در قرآن و دارای سه گروه است. فرشتگان به یه بیان جنند، ناپیدان، نامرئی‌اند، لذا ما نمی‌بینیم فرشتگان الهی رو، نهانند، ظاهر نمی‌شن مگر در یه شرایطی در جهان باقی و زمانی که بل ملک و علا ارجاها، جایی که فرشتگان آشکار میشن در آن انسان. شیاطین رو داریم که نهوکان من الجن، شیطان رو داریم و بقیه شیاطین که اینها موجودات ناپیدان. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. قرآن میگه شیطان دار و دسته شما رو میبینن اما شما اونها رو نمیبینید، یعنی اونها نامرئی ان برای ما، دیده شدنی نیستن برای ما، دیدنی نیستن برای ما. این گروه شوم سوم. در این بین یه جنی رو در قرآن میبینیم، یعنی یه موجود نامرئی رو میبینیم که در اکثر مواردی که واژه جن در قرآن به کار برده میشود این موجود مراد است. این موجود رو موجودی میابیم در قرآن عزیزان که جایگاه رفیعی دارد به لحاظ شخصیتی، یعنی همان گونه که در مورد انسان خداوند آدمی رو سقل و موجود سقل و موجود وزین آفرینش می نامد، به این موجود هم همین نسبت رو می دهد. سنفرغ لکم ایها الثقلان. در سوره مبارکه الرحمن اخیراً خدمت عزیزان گفتیم که خدای سبحان این سوره رو خطاب به جن و انس می کند، یا معشر الجن و الانس، بعد به هر دوشون میگه ثقلان. به زودی در جهان باقی با تمام دقت به حساب شما ای جن و انس رسیدگی خواهد شد. پس این جن یه موجودی است که در ردیف انسان شمارده میشه. این جن موجودی است که خدا میگوید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. همان گونه که انسان غایت او عبودیت و بندگی خداست، این موجود هم غایت او عبودیت و بندگی خداست. این صفت که با جن، با شیاطین و عبالسه سازگار نداره، وصف اونها هم که نیست، نمیشه توصیف اونها باشه، بلکه مشخص موجود دیگری غیر از جنیان داره اراده میشه با این کلمه جن. میبینیم که در آیات شریفه قرآن میگه لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ما برای بالاخره بسیاری از این جن و انس شایسته یا لایق اونن که به جهنم بروند، یعنی یه موجودی است که به جهنم میره. وقتی موجودی بنا شد مورد عقوبت قرار بگیرد و به جهنم برود، یعنی موجود چیه؟ مکلف، یعنی داره تکلیفه، داره مسئولیته و یه چنین جایی دارد. و بگذارید این آیه بسیار زیبا رو خدمتون بخونم، آیه 130 سوره مبارکه انعام، که کار رو روشن میکنه دیگه. این آیه 130 انعام است. یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، ببینید خطاب با کیست؟ به هر دو. الم یعتکم رسل منکم، آیا نیامد برای شما پیامبرانی منکم؟ این من چیه؟ من جنسیه است، یعنی از جنس خودتون. آیا نیامد رسولان و فرستادگانی و پیامبرانی از جنس خودتون؟ خب این خطاب به کیست؟ به جن و انس. چه دلیلی داره ما بگیم این رسول مطابق با هر دو نیست، این فقط از جنس انس است؟ نه، کاملا قرآن داره میگه این رسولی است که از جنس خود شما دوتا است، یعنی برای انسیان از جنس انس و برای جنیان از جنس جن رسول خداوند میفرستاده. پس موجودی است که پیغمبر داره، فرستاده داره، بشیر و نذیر داره. یقصون علیکم آیاتی، اومدن و آیات ما را بر شما تلاوت کردن. و ینذرونکم لقاء یومکم هازا، و شما را انذار دادن و آگاهی دادن، هشدار دادن به این روزی که الان در اون هستید، این روز قیامت و حساب الهی. بعد جن و انس میگن در پاسخ علم، وقتی میفهمن آیا اینطور نبود، جواب میدن اینها قالوا شهدنا علا انفسنا، بله بله ما اقرار میکنیم که این گونه بوده است، رسولان برای ما آمدند. خب پس بنابراین جن موجودی است مانند انس که برای او چه می آید در کلام الهی و در این آفرینش؟ پیامبر میاد، رسول میاد. اما بعد در ادامه میگن و خداوند میفهمد، بعد که اینا میگن شهدنا علی انفسنا، بعد قرآن میفهمد چی شده که حالا به اینجا رسیدید، خیلیاتون که به عقوبت الهی رسیدید، چه جن چه انس فرقی نمی کند. و قررت همود و قررت همول حیات دنیا، فریفت شما را حیات دنیا. مشخص میشه جن را هم مانند انسان حیات دنیا فریب میدهد، که خداوند داره اینجا میفرماید این رو. و شهدو علا انفسهم، بله اینها شهادت میدند، شهادت دادن بر جانهای خودشون، اقرار کردن که انهم کانو کافرین. خب گروهی از این جن و انس شهادت میدن به کفر خودشون در دنیا به دلیل فرو رفتن و فریفته شدن به لذت ها و کامجویی ها و ثروت های دنیا و بریدن و جدا شدن از حقیقت و فضیلت. ملاحظه فرمودید که این آیه بسیار صریح و روشن تکلیف رو مشخص میکنه که در میان این آفرینش الهی موجودی به نام جن وجود دارد که در تراز انسان است، به لحاظ ارزشمندی، به لحاظ اینکه قایت اون بندگی و عبودیت است، از این بود که پیامبر و رسول برای او می آید، از این جهت که پایان او ممکنه دوزخ الهی باشه، یعنی تکلیف رو بر نتافته باشد و به کفر رسیده باشد یا به ایمان رسیده باشد. بعد در سوره مبارکه جن هم که انشاءالله خواهیم رسید، اونجا جنیان میگن مننا، بله بله از ما مسلمون وجود دارن، از ما قاستون وجود دارن، ستمگاران و ظالمان و کافران وجود دارن، ما یه سفیهی داریم که بر خدا شتت میگوید و مطالب ناروا و زشت میگوید. کاملا این گزارشات رو اونجا عمیق میبینیم که خیلی قابل تأمل است و در جای خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس ما مواجه میشیم با یه موجودی عزیزان در این آفرینش که نامرئی است، مورد تکلیف است، مکلف است، اما تکلیفش چیه؟ نقش اون در آفرینش کدام است؟ هیچ اطلاع دقیقی ما از این موجود و از این پدیده نداریم عزیزان. در روایات ما ابوابی داریم که الان از کدام نمیخوام من این بحث رو مطرح کنم، انشاءالله در همون سوره جن ورود میکنم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار الانوار یه بحث مفصل و روایات بسیار عریض و طویلی رو اختصاص به این موضوع میده و دنیایی از مطالب و مباحث و روایات در مورد این داریم. البته باز هم در این حال همه اون مباحث رو که بررسی میکنیم به جزئیات نقش این پدید، ساختار وجودی اون، خاصیت یعنی کارکرد اون در آفرینش الهی به خیلی از مسائل نمیرسیم به خیلی از حقایق. این هم از اون مباحثی که گفتم گره نکشودم، زانتره تا من بودم، گفت آمنش فرمودم تا با تو طراری کند. این هم جز مجهولات ما در این آفرینش است که بالاخره نمیداریم مگر یا شمه هایی از اون رو ذوات مقدسه محمد و آل محمد اللهم صل. شمه ای برای ما بازگو کنن در ذیل آیات شریفه قرآن هم نکاتی رو بشنویم از این بزرگواران. خب با این مقدمه و از صرف ناهلهی که نفرم من الجه، ما متوجه کردیم، روی آورده کردیم به سوی تو پیامبر یه جمعی، یه گروهی، یه مثلا ده دوازده تایی فرض کنید، گفتیم یا زیر ده یا زیر بیست از جنیان آمدن به سوی پیامبر. حالا ماجرا کجاست؟ این رو در کتابهای به اصطلاح تفسیر خبری به عنوان شأن نزول داریم. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی معتقد است که این مربوط به اینجاست که فهازا کله حکایت عن الجن و کان سبب نزول هذه الآیه، شأن نزول و سبب نزول این بود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد خرج من مکه الى سوق عکاظ. پیامبر یه روزی از مکه بیرون آمدن به طرف بازار عکاظ بیرون مکه و معه زید بن حارثه، تنها با پیامبر زید بن حارثه بود. یت الناس الى الاسلام و دعوت به اسلام میکردند و مردم رو فرا میخواندند. فلم یجب احدون، اون روز هیچکی جواب پیامبر رو نداد، هیچکی پاسخ نداد. ولم یجد احدن یقبلو، یه نفر پیدا نکرد که قبول کنه دعوت پیامبر رو اون روز. ثم رجع الى مکه، دیگه پیامبر دلخور به تعبیر ما به سوی مکه بازگشتن. فلما بلغ موضعا یقال له وادی مجنه، رسیدن به یک سرزمینی که به یه بیابانی، دشتی که به اون وادی مجنه گفته می شد، سرزمین جنیان گفته می شد اتفاقا. تهجد بالقرآن فی جوف اللیل، شب بود و پیامبر شروع کردند در تهجد خودشون، شب بیداری خودشون، تلاوت آیات شریفه قرآن. فمر بهی نفر من الجن، گروهی از جنیان آمدند و حالا اینجا قرآن میگه صرفنا، ما اینها رو آوردیم، قرآن میگه ما اینها رو متوجه کردیم، آمدند و متوجه پیامبر شدند و شروع کردند به گوش دادن سخنان پیامبر. فلما سمعوا قرائت رسول الله، وقتی که گوش دادن به قرائت رسول خدا، این شد که قرآن بازگو میکنه. این هم یکی از مواردی است که به عنوان شأن نزول مطرح میشه. گروهی از بزرگان هم شاید در سوره مبارکه جن شأن نزول بازگشت پیامبر از طائف رو مطرح میکنن که پیامبر از سرزمین طائف که باز میگشت چنین اتفاقی برای اون افتاد. فرقی نمیکنه یا بازگشت از سوق و کاز یا از ماجرای طائف، بالاخره قصه این است. خب چه شد این جنیان آمدند؟ یستمعون القرآن. دقت بفرمایید اینجا، من الفاظ رو اول بگم بعد استفاده های ناب کنیم. یستمعون القرآن، اومدن استماع قرآن کردند. خب توجه داریم که یستمعون از ماده سم میاد، نه یسمعون القرآن. اینها سامع قرآن نشدند، مستمع قرآن شدند. خب این اختلاف لغت رو گفتیم قبلا خدمت دوستان عزیز. هنگامی که کسی مطلبی رو میشنود، به هر شکل، خواستن یا نخواستن، ارادی یا غیر ارادی، دل میدهد یا نمیدهد، این سمع است، این سامع. اما گاهی انسان نه، میآید که بشنود، دل می سپارد که بشنود، به تعبیر پارسیان گوش جان می نیوشد، یعنی به تمام وجود می آید که بشنود و بگیرد مطلبی را. اینجا که با قصد و عمد و انتخاب و اراده است، نام این استماع است. پس سامع ممکن اون کسی مطلبی به گوشم خورده باشد، اختیاری هم نباشه، حالا میل به شنیدن داشته باشه نداشته باشه، اما مستمع نه. لذا در باب غیبت در جای خودش مطرح شد، مستمع الغیبه احد المخاطبین. اگر دو نفر دارن غیبت میکنن، غیبت به گوش انسان میخورد، ما چیزی هم شنیدیم در اینجا، بر ما گناهی نیست. اما اگر یک کسی شروع کرد به گفتن، گفتیم خب بقیه رو نگفتی، ادامه ماجرا رو بگو، و ما دل دادیم به گفتن اون و خوب شنیدیم، اون هم گوش مفتی پیدا کرد، شروع کرد به گفتن، اینجا ما میشیم مستمع. و با غیبت کننده در گناه هیچ تفاوتی در بار گناه نداریم، همون عقوبتی که برای اون هست برای ما هم خواهد بود. در باب استماع غنا، در باب استماع غیبت، در همه جا استماع میاد. این مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد است، بر سر ذوق آورد است که مستمع مهم. اینها اومدند یستمعون القرآن، پیامبر در حال تلاوت قرآنند، اینها استماع قرآن کردند. خوب دقت کنید، استماع قرآن کردند. کار داریم با این مطلب. فلما حضروح، حضروح، خب اینا اومدن استماع و دیگه اونچنان استماع جدی بود که حضور در محضر قرآن یافتند، یعنی به تمام معنا حاضر شدند در محضر قرآن و استماع از سخنان پیامبر. خب وقتی این اتفاق افتاد، قالو، رو کردن به هم، این نفر جن، این گروه جن گفتند انستو، انستو، کلمه انستو انسات نست در لغت به معنای شنیدن است، باز نشنیدنی مانند استماع، فراتر از سمع و استماع، یعنی شنیدنی که منشأ تدبر و تفکر و تعمق میشه، میشنود انسان و اندیشه ها به جولان در می آید، به خروش در می آید، و آدمی به تأمل، یعنی یه سکوت متأملانه متفکرانه که همراه با شنیدن است، نام این میشه چی؟ انصات. خیلی واجه فاخر است این کلمه. قالو انستو، گفتن به تمام معنا سکوت کامل، گوش کنید و اندیشه کنید. قالو انستو. فلما قضیه، تمام شد، پس آنگاه که تمام شد خواندن پیامبر، قضا شدن این چی؟ یعنی تمام شدن دیگه. هنگامی که تمام شد خواندن پیامبر، پیامبر قرائت خودشون، تلاوت خودشون رو تمام کردن، ولو الی قومهم منذرین، بازگشتن، روی برگرداندن به سوی قوم خودشون، جنیان دیگر، اما منذرین، در حالتی که اینها بیدارگران بودند، بازگشتن که جماعت قوم خودشون رو بیدار کنن. قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یده یهدی الی الحق الی طریق مستقیم. قوغا کردند، برگشتن گفتن آی قوم ما، ما شنیدیم یه کتابی را که این نازل شده بعد از موسی و تصدیق کننده کتاب موسی است، هدایت و حق می کند و به طریق مستقیم، که حالا اینها رو توضیح میدم خدمت عزیزان. یعنی خلاصه یه کار قوغا کردند اینها، یه توجه عجیب، یه درک بالایی پیدا کردند نسبت به کلام الهی. همین مقدار که شنیدن، همین مقدار که شنیدن، چه اثری کرد قرآن در وجود اینها، چه تکان. اینا بیدار شدن و بیدارگر شدند، انذار پذیرفتند و منذر شدند و دارن قوغا میکنن در این تعریفی که از قرآن میکنن، آشنایی که با قرآن پیدا کردن، آموزشی که میدن، دیگه فوق العاده دلپسند است. چه شد این اتفاق افتاد؟ یعنی داره آموزش میده کلام الهی. این جماعت عزیزان سه کار با قرآن کردند و نتیجه آن شد که فرو رفتند در حقایق و مضامین قرآن، و قرآن در جان و وجودشون فرو رفت و چنین شکوفا شدند و چنین به کامیابی و سعادت در محضر کلام الهی دست پیدا کردند. سه کار: یک، اینها یستمعون القرآن، گوش جان سپاردند به قرآن، قرآن به گوششون نخورد، به تمام وجود آمدند که قرآن را بشنوند و در جان فرو ببرند. فبشر عباد الذین یستمعون القول، استماع مهمه، اینی که انسان دل بدهد عزیزان، گوش جان بسپارد به تعبیر پارسیان به کلام الهی. گام اول برای رستگاری، برای بهره‌مندی و برای اتصال و ارتباط با حقایق قرآن، استماع قرآنه. یستمعون القرآن، اینا این اتفاق براشون افتاد و این کار رو انجام دادن. یک، دو، حضروح، اینا حاضر شدن در منظر قرآن. خیلی حرف عظیمی است که قرآن مطرح میکند. اینها حضور پیدا کردن با قرآن و قرآن در وجود اونها حاضر شد. خیلی بگذارید این رو خودمانی تر و یه مقداری راحت تر بگم. ببینید، بالاخره بسیاری از کسانی که آشنایان قرآنند، خب حضور در قرآن ندارن و قرآن در وجودشون حضور نداره. و اگر اجازه بدیم بگیم دیگه، بالاخره منتقدانه به خودمون بگیم، وقتی نگاه میکنیم حاضر نیست قرآن در زندگی اونها. یعنی حقایق قرآن، آموزه های قرآن، تعالیم قرآن در کجای بازار و تجارت مسلمانان دیده میشه؟ اگر شما تابلوی سوق المسلم رو بردارید و این بازار مسلمان نباشه، این نباشه بازار مسلمانان در فلان کشور اسلامی، در فلان کشور اسلامی، اگر این نشه بازار این کشور اسلامی، اسمشو برداریم، اسم این بازار رو بگذاریم سوق و غیر المسلمین، فرقی داره با الان؟ نه، قرآن حضور در تجارت و اقتصاد اسلام در جهان اسلام دارد یا ندارد؟ متاسفانه سوگمندانه باید بگوییم نه، نه چندان. آیا در فرهنگ مسلمانان چقدر قرآن جاری است الان؟ خب مسلمانان که میگم، یعنی یه میلیاردانی مسلمان رو دارم میگم، به یه گروه، به یه کامیونیتی، به قول این دوستان غربیمون، به یه جماعتی، حتی به یه منطقه ارضی ندارم، به کل جهان اسلام، چقدر قرآن در فرهنگ اجتماعی مسلمانان حاضر است؟ چقدر در اخلاق مسلمانان قرآن حاضره؟ چقدر اخلاق قرآن حاضر است؟ چقدر ادبیات قرآنی بین مسلمانان جاری است؟ چقدر حضور داره قرآن در زندگی‌های مسلمانان، در رابطه بین زن و شوهر، والدین و فرزندان، دوست دوست، همسایه همسایه، کارگر کارفرما، چقدر حاضر است قرآن و تعالیم قرآن؟ در سیاست ما چقدر حاضره؟ در سیاست بازی‌ها، در دستبندی‌ها، جناح‌بندی‌ها، در دنیا، در بین مسلمانان چقدر قرآن حضور داره؟ حکام کشورهای اسلامی چه بویی از حضور قرآن دارند؟ توجه دارید؟ عزیز من، جان برادر، قرآن حضور نداره در میان مسلمانان. باز باید با اون مرد لاهوری هم ندا بشیم و هم زبان شویم و بگوییم رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. نه اون یستم اون هست، نه اون حضور هست. واقعا در زندگی صبح تا شب خودمون تصور کنیم که بسیار هم نمیخوام، من جسارت نمی کنم به اون کسانی که موفقند الحمدلله و نور قرآن بر جان و دلشون تابیده است و همونها هم که نگاه داشتند حجتند، همونها هم که خیمه مسلمانی و قرآنی رو حفظ کردن در طول تاریخ، چه در زمان ما چه در گذشته، منهای اون جماعت خاص میگم. یعنی واقعا اگر ما بگیم ما با قرآن آشنا نیستیم از فردا، چه فرقی میکنه زندگیمون با دیروز؟ یعنی چه حضوری داشته قرآن در زندگی ما؟ کجای زندگی ما رو خط کشی کرده قرآن؟ خب اینو تأمل کنیم. اگر هست که زهی سعادت، زهی سعادت، چقدر نیکبختان است، دیگه رسیدیم به اون قلهی که باید برسیم و میرسیم. اما اگر نیست، خب نمیشه این اتفاق که الان قرآن داره اینجا میگه. دو، کاری که اینها کردن، قرآن حضور پیدا کرد در وجودشون، اینا حاضر شدن در محضر قرآن، حضور، حضور یعنی عجین شدن، قرین شدن با حقایق. سوم، انستو، قالو انستو، انسات کردند، یعنی نیامدن که قرآن رو بشنوند بعد زیر لب بخوانند، قرائت کنند، صرفا تلاوت کنند، ترتیل کنند، نه، انسات کردند. انسات وقتی دیگه به اوج میرسه، به بلوغ میرسه، میشه چی؟ میشه تدبر، میشه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میشه تدبر، یعنی فرو رفتن در ژرفای قرآن، در زیبایی‌های قرآن، به برون کشیدن حقایق این کتاب الهی و کلام خداوندی و انتباه و تحقق دادن و رونق بخشی زندگی به سبب این فهم و تدبر قرآنی. اینها سه کار کردند عزیزان این جنیان، استماع کردند، قرآن فرمود، حضور یافتند، دو، انسات کردند. نتیجه این چی شد؟ همین بود. مگه اینا چقدر شنیدن از آیات قرآن؟ بالاخره این سوره، سوره مکی است، چقدر از قرآن، یعنی اون شب پیامبر چقدر خوندن؟ پیامبر ختم قرآن کردن اون شب که اینا شنیدن؟ اصلا قرآن نازل شده بود، همه قرآن چند آیه اینها شنیدن؟ خیلی زیاد نبود قطعا، در فضا و بستر زمانی چقدر میتونه؟ پیامبر نیم ساعت قرآن خوندن، یه ساعت خوندن، یه جز خوندن برای اینها، نیم جز خوندن برای اینها به تعبیر ما. اما فلما قضیت، تمام که شد، ولو الى قومهم، بازگشتن به سوی قومشون. اما منذرین، در مقام منذر یعنی بیدارگر، پس اینا خودشون بیدار شدند با این سکار، دیگه رسیدند، اینها متصل شدن به قرآن، قرآن در جانشون شکوفا شد، حقایق قرآن. حالا ببینید به چه برداشت هایی رسیدند، به چه تعریفی میکنند از کلام الهی. منذرین، قالوا یا قومنا، گفتند ای قوم ما، ای عزیزان ما، قوم ما، انا سمعنا کتابا، ما شنیدیم یه کتابی را. خب این کتاب یعنی کتاب الهی دیگه. ما شنیدیم یه کتابی را که انزل من بعد موسی، که نازل شده است، من بعد موسی، بعد از موسی نازل شده است، مصدقا لما بین یده، که تصدیق می کند و منطبق است با هر آنچه قبل از آن آمده است، قبل از این کتاب آمده است. خب این که میگن انزل من بعد موسی، چرا نگفتن انزل من بعد عیسی؟ مال که پیامبر بعدی عیسی است، بعد از موسی، قبل از پیامبر اسلام. به دلیل که بحث کتاب بود و میدونیم بالاخره تفاوتی است بین تورات و بین انجیل، یک تفاوت اصلی این است که اساساً آنچه را که در زمان نزول قرآن از تورات باقی مانده است، تورات است، همون تورات موسی است، اما با ممکنه قسمت‌های تحریف شده، اما توراته. اما آنچه را که در زمان نزول قرآن و الان باقی است، از آنچه به عنوان انجیل گفته می شود، قطعا انجیل عیسی نیست و وجود نداره. اون انجیلی که و آتیناه الانجیل، خداوند می گوید ما انجیل یا انگلیون رو به عیسی دادیم، که کسی ادعا نداره اون وجود داره، خود مسیحیان که چنین ادعایی ندارند. یعنی مسیحیان، شما برید نگاه بفرمایید عزیزان، ببینید اناجیل اربعه رو، همونی که چاپ کردن به زبان‌های مختلف، خود بنیادهای مسیحی چاپ کردن، به سازمان متون ترجمه متون مقدس در زبان پارسی مراجعه بفرمایید، همون که خودشون چاپ کردن ترجمه کردن به پارسی، تم باز میکنید نوشته است که آنچه میبینید این گزارش چهار نفر از به اصطلاح یاران و کسان جناب عیسی است که سالها بعد از زندگی عیسی اینو نوشتن. یعنی که کلام الهی نیست، که این که این وحی نازل شده نیست، این که ما الان موجود داریم، خودشون معرفی میکنن میگن، و چیزی هم جز این نیست. بخواه یوحنا باشد، لوقا باشد، مرقس باشد، متا باشد، این چهار تا و بقیه 100 انجیل دیگری بوده است که مالند برنابا و غیره که حذفش کردند در قرن چهارم، حذف کرد کلیسا، گفت اینا اعتبار نداره، همین چهار تا اعتبار داره. اناجیل اربعه، هیچ کی نمیگه که اینها انجیلی است که بر عیسی نازل شده است، بلکه این گزارشاتی است از زندگی و سخنان و رفتار جناب عیسی که باقی مانده است، به اسم انجیل الان مطرح میشه. اما تورات اینطور نیست. تورات همان است که بر موسی نازل شد، منهای اون قسمتایی که تحریف شده است و الله. نکته دوم این که اساساً خب تورات خودن و نور بعد از قرآن کریم به لحاظ حجم و گستردگی مطالب، تورات با 5 بخش و 5 سفر، انجیل بخش حکمی نداشت. مسیحیان در احکام تابع بخش حکمی تورات بودند با یه مختصر تفاوت‌ها و فرق‌هایی، لذا گستردگی و بست تورات از ابعادی بیشتر از همان انجیلی بود که بر عیسی نازل شد. به همین خاطر این جنیان با شناخت دقیق میگن انزل من بعد موسی، این کتابی است که دیگه برترین کتابی است که بعد از موسی نازل شده است. بعد توصیف میکنن قرآن رو، مصدقا لما بین یدیه، مصدقا لما بین یدیه. این به اصطلاح کتابی که ما شنیدیم حالتی دارد که تصدیق میکند آنچه قبل از خودش بوده است. یعنی این قرآن دقیقا از جنس و سنخ کتابهای پیشین آسمانی مانند کتاب موسی و تورات است، دقیقا یابش خور دارد، یه جنس است، از جنس وحی است، بشری نیست، بافته ذهن بشر نیست، بلکه این از جنس کتب الهی مانند کتاب موسی است و دقیقا ادامه دهنده آن خط است. این رو خب میدونیم دیگه، پیامبران الهی که نمیان عزیزان اون چه که پیامبران پیش از اونها یا سخنانی که قبل از اونها و وحی که قبل از اونها نازل شده است که باطلش کنن، مردود بدانن، نمیان تکمیلش میکنن، میان به اوج میرسانن، میان تبصره و تکمله میزنن بهش. قرآن نیومد که بگه تورات اینجاش باطله اونجاش باطله، نه، یه احکامی بوده است که مربوط به اون زمان بوده، تمام. اما مباحث اخلاقی، مباحث اعتقادی و غیره همان است، همان است، اما توسعه یافته، گسترش یافته، عمیق شده، ژرف شده به مقتضای رشد جامعه و نیاز بشری که میخواهد در آینده با این کتاب و کلام آشنا باشد. ملاحظه فرمودید؟ لذا میگه مصدقا لما بین یده. حالا چه تعبیر زیبایی میکنه، یهدی الالحق، یهدی الالحق. این قرآن که ما شنیدیم، این کتاب را که ما شنیدیم، یهدی الالحق، اولین ویژگی که براش مطرح میکنن چیه؟ یهدی است، بود هدایتگری است. و این مهمه عزیزان من، اگر کسی به حقیقت قرآن برسد، به این حقیقت رسیده است که قرآن کار کرده اصلی اون در میدان جدی زندگی و حضور انسان است. این که انسان ها در این دنیا نیاز به راهنمایی دارن در تمام حوزه های زندگی، باید از تحیر بیرون بیان، باید راه رو پیدا کنن در شیوه منش اقتصادیشون، در رفتارهای فرهنگیشون، در حوزه های سیاستشون، در حوزه خانوادهشون، در مسائل اجتماعیشون، دنبال راه و روشن برای زندگی و زیست شایسته و پاکیزه. و این عمده ترین رسالت قرآن است. لذا قرآن بعد کاربردی داره. هدایت یعنی جلوه کاربردی قرآن در عرصه جامعه بشری. این کتاب آمده است که هدن للناس باشه، اومده است که ثمره عینی و عملیش در هدایتگری انسان به سعادت و کامیابی مشخص باشه و خودشو نشان بده. عمده بعد هدایت، این بحث کاربردی و تحقق حضور عینی و رهنمونی قرآن در زندگی انسان‌ها جان مطلب و روح تپنده این کلام الهی است که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اومده انسان‌ها رو بکشه از ظلمت‌ها، تیرگی‌ها و تحیرها، ببرد به سوی نورانیت و صراط و مسیر شایسته و درست، و از سرگردانی انسان رو، از خودباختگی به خودگمکردگی انسان رو به در بیارد. این کار اصلی قرآنه، هدایت و هدایتگری. لذا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به راستی این قرآن هدایت میکند، انسانها رو میبرد، در راهی قرار میدهد که پایدارترین و استوارترین شیوه برای زندگی و زیست است. بالاخره گاهی ممکن است بعضی از مسلمانان رو تعداد مواردی که به قرآن قسم یاد کردند رو بشماریم شاید بیشتر باشد از نشانه ها و مواردی که هدایت قرآن در زندگیشون دیده میشه. این کتاب نیومده برای قسم خوردن که به قرآن قسم بالاخره بشه نرخ شایع ما. این نیومده از برای بوسیدن و به سینه چسباندن. این نیومده برای تفعل زدن. این کتاب نیومده برای اینکه بالاخره ما دلخوش باشیم به تبرک و تیمونش و به این مسائل. اومده یهدی، آمده است که هدایت اون در تمام عرصه زندگی ما و در تمام جان و جهان به شکل کاربردی و عینی خودنمایی کنند و نشان بدن. اینها رسیدن به این حقیقت با اون سه کاری که انجام دادن. یهدی، حالا قرآن فهمد از زبان اونها، یهدی الالحق، این قرآن به حق هدایت میکنند. خب حق یعنی چه؟ به لحاظ واژگانی همیشه گفتیم حق ای ثبته، در لغت به معنای امر ثابت و پایدار. خب میدانیم که ما یه حقیقت پایدار و ثابت بیش نمیشناسیم. و آن نیست ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات، آن که نمرد است و نمیرد توی، آن که تغییر نپذیرد توی. این خداوند متعال است که ذات ثابت لم یزل ولا یزال است، اوست که حق است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، حق مبین خداست. ماورای خداوند همه باطلند، به دلیل بطلانی که دارند، به دلیل آمده شدی که دارند و عدم ثباتی که دارند. درست؟ حالا هر اندیشه ای که نسبت به حضرت حق میبرد، هر فکر و عقیده ای که منتسب به حضرت سبحانی و حضرت حق است، اون میشه اندیشه و عقیده حق. هر گفتاری که این گفتار سرمنشه اون آموزه های الهی و حقانیست میشه قول حق. و هر شیوه رفتاری که رنگ و بوی حضرت حق دارد میشه رفتار حق. در تمام حوزه ها و زمین ها، اندیشه حق، گفته حق و عمل حق، آنچه منتسب به خداوند سبحان و حق مبین است. رنگ و بوی او دارد، از آموزه های اوست، از اندوخته های اوست و نسبت به کوی جانان میبرد. این میشه حق در این سه حوزه. ماورای اون میشه عقیده باطل، قول باطل و عمل باطل. یعنی هیچ نسباتی دارد، نه اصالتی دارد، نه خاصیتی دارد ماورای اون. حالا اگر کسی اینها در وجودش جمع شد، یه انسانی اومد که اندیشه های او محور حق، گفتار او عین حق و کردار او عین حق بود، وجود خود اون انسان میشه چی؟ میشه حق. بعد با کمال افتخار و شهامت و لذت میگوییم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. علی با حق است و حق با علی است، و آنجا که علی میچرخد حق میچرخد. میشه وجودی که تمام وجود او اندیشه الهی، گفتار الهی و عمل کرده الهی است. میشه حقانیت محضی که پیامبر تصدیق این معنا در این دانش آموخته مکتب خودش میکند و معرفی میفرماید با این عنوان. فرمود یهدی الالحق، این قرآن هدایت و رهنمون به حق میکند. عجیب است. دکتر همینه دیگه، یهدی الالحق در تمام حوزه ها عزیزان. اندیشه حق و باور و عقیده حق جایگاه اون کجاست؟ جایی جز قرآن نیست. باور و اندیشه حق. شما بیاید یه نگاهی بکنید، یه مقایسه ای کنید بین آیات و بینات و زیبا و دلنشین توحیدی قرآن کریم و معرفی حضرت حق و جمال توحید رو در قرآن ببینید. از یه سوره کوتاه اخلاص قل هو الله احد شروع کنید تا آیات و بینات دلنگیز و چشمگیری که هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، تا معرفی نامها و اوصاف الهی یا نشان دادن آیات الهی در زمین و آسمان و من آیاته و من آیاته جلوات الهی رو در هستی نشان دادن و ببینید حقانیت خداوند سبحان در این قرآن چگونه معرفی می شود و انسان ها با چه توحیدی، با چه خدایی. مقایسه کنید این توحید و این خدای حاضر در قرآن رو با تمام جمال و جلال، با تمام صفات اکرام و جلال به تعبیر قرآن، با اونچه که پیش از قرآن معرفی شده است برای بشریت یا بعد از آن معرفی شده است، با خدایان اسطوره‌ای و اساطیری و خدایان قومی و قبیله‌ای و نژادی و منطقه‌ای و فرقه‌ای و غیره مقایسه بفرمایید، ببینید چه بویی می‌بینید از حقیقت در اون تعاریف و در اون معرفی ها. و اون خدای واحد یکتای احدی که تمام هستی جلوات حضرت اوست در آفرینشش و در خلقش، مقایسه بفرمایید. یهدی الی الحق در مقام عقیده و باور به ذات همه حوزه های اعتقادات، اعتقادات حق و عقاید حق حقیقی رو، یهدی الی الحق به آن هدایت. در حوزه اخلاق یهدی الی الحق، اخلاقی که دیگه سمبل و اون نماد عالی اون کیست چیست، انک لعلی خلق عظیم، دیگه اون کسی که تبلور یافته است تمام اخلاق و قرآن در وجود او کسی نیست جز وجود نازنین نبی مکرم است، با تمام اون اخلاقی که بلغ العلا به کماله حسنت جمیع و خصاله، در اون اوج و بلندای بالاخره به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسدی که وجود نازنین او دارد. در حوزه مسائل دیگر دستورات و حکمی رفتاری همه و همه تمام جلوه های حق، یهدی الی الحق. اینه که سالها دل طلب جام جم از ما میکردن که خود داشته بیگانه تمنا میکرد، گوهری که صدف کون و مکان بیرون از طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفتم روز که این گنبد مینا میکرد. آیا با وجود این حق مبین یهدی الی الحق ما نیاز به چیز دیگری داریم در حوزه اعتقادات و اخلاق و احکام؟ اصلا ما نیاز به چیز دیگری میتونیم داشته باشیم عزیزان؟ با این سرمنشه مملو و حق، لدینا کتاب و ینطق بالحق، کتابی که تمام اون بالحق انزلنا و بالحق نزل، قرین با حق نازل شده است و سرشار است ابتدا و انتهای اون با حق و حقانیت و الی طریق مستقیم. و این قرآن، این کتابی که ما شنیدیم، رهنمون کند انسانها را به طریق مستقیم. بگم تمام کنم مطلب رو. ببینید در مورد راه ما سه تا واژه رو در قرآن داریم. یکی کلمه صراط، صراط. کلمه صراط از ماده سرته می آید در لغت عربی به معنای بلعیدن و در خود فرو بردن. به راه صراط می گویند. چرا؟ چون رهروان در دل راه میرن، در دل زمان و گم میشن دیگه. این خط جاده ها که با هامون کشیدند، یاران رفته با قلم خون کشیدند. این مسیر رو میرن انسان ها، در دل جاده دیگه محو میشن. لذا به مسیر و راه صراط گفته میشه. به جاده و راه سبیل گفته میشه. سبیل هم به معنای راه است، اما راهی که وسعت داره، پهنا داره، این ویژگی رو دارد. سه، طریق. کلمه طریق هم به معنای راه است، اما از ماده ترق میاد. ترق به معنای کوبیدن. به چکش میگن مطرقه که بر پتک میکوبن، پتک و سندان، پتکی که میکوبن بر سندان. به این کوبه های در، کوبه های دری که در گذشته بود در بخانه را به صدا دق الباب میکردند، به اینها مطرقه میگفتند در کلام عرب. مطرقه، عادت ترق. طریق به راهی میگویند که چیه؟ کاملا کوبیده شده است، هموار بدون فراز و نشیب و دستنداز، به تعبیر ما بدون چاله چوله، جاده و راهی کاملا هموار است الا طریق مستقیم. این قرآن رهنمون می کند به طریق، به راه هموار بدون ناآرامی و ناهمواری، اونم مستقیم. نقطه الف نقطه به، هزار تا خط بر فرض شما 10,000 تا خط میتونید این دوتا رو با هم متصل کنید، اما یک خطه که کوتاه‌ترین فاصله و دقیق‌ترین فاصله و سالم‌ترین و مقرون به صرف‌ترین فاصله است، نام اون خط مستقیم است. مستقیم یعنی راهی که، مسیری که اعوجاج نداره، کوتاه‌ترین و مقرون به صرف‌ترین و سالم‌ترین مسیر است. شما رو این یهدی الالحق، این کتابی که ما شنیدیم، به تمام حقایق را هدایت میکند انسانها را، و الا طریق مستقیم، و به راههایی در زندگی انسان رو هدایت میکند که طریق است، هموار و کوبیده و مستقیم، بدون هیچ خطا، بدون اعوجاج، بدون انحراف. مجموعه آموزه ها این که قرآن انسان رو بدان دعوت می کند عزیزان، نیست مگر راه کوبیده‌ای که هیچ نیاز به آزمون و خطا نداره. نیاز نیست به فتوای جان استوارت میل بریم مبانی لیبرالیسم رو تجربه کنیم که بخواهیم به حقیقت برسیم و به خوشبختی برسیم. بدون آزمون و خطا، آزموده شده راه ها رو پیش روی انسان قرار داده است. در حوزه مثال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، جزایی، کیفری، در تمام حوزه ها آزموده و مجرب راه کوبیده رو خدا با این کلام هموار میکنه برای انسان ها و پیش روشون قرار میده است. و الهاست طریق مستقیم. نمیتونه، دل آرام نمیگیره که بگذرم و نخوانم خدمت دوستان عزیز. بگذارید که ختم سخن رو به کلام کسی قرار بدیم و این تفسیر، این حقیقتی که این جماعت گفتن به خداوند مطرح میکنه، از زبان کسی بدانیم که رازآشناترین کس با تمام حقایق قرآن از ازل تا ابد است، پس از پیامبر مکرم اسلام، شخصیتی که فرمود اگر بخواهم 70 بار شتر در تفسیر سوره حمد برای شما می نویسم، نمی یابم کسانی که تحمل این حقایق بکنند. وجود نازنینش در خطبه 176 نهج البلاغه، و اعلموا انه لیس علی احد، فرمود و اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش. بدونید این تنها قرآنه که ناصح و خیرخواهی است که هیچ غش وجود ندارد، یک سر و یک دست هدایت است. بارها خدمت عزیزان اشاره کردم، خود امام هم در نهج البلاغه مطرح میکنن. خب هیچ مکتب باطل نیست دوش یه حقی هم نداشته باشه. مشکل اینه که آقا فلان کتاب، فلان نویسنده، فلان تفکر، فلان نگرش غربی، بله ممکنه مطالب خوبی داشته باشه، اما مشکل اینه که ممزوج با باطل است. یعنی حق و باطل با همند. المرکب من الداخل و الخارجه، خارجون به تعبیر فلاسفه، مثبت در منفی، منفی میشه متاسفانه. این گونه میشه. تنها کتابی و منبعی که هیچ نادرستی در اون نیست، قش ندارد، امیرالمومنین فرمود این قرآن است. والهاد الذی لا یضل، هدایتگری است که جز هدایت از اون نیست و زلالت ندارد. والمحدث الذی لا یکذب، سخنگویی است که هیچ دروغ در اون نیست، صادق صادق. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، هیچ کس با این قرآن نمی نشینه الا اینکه وقتی بلند میشه یه چیزهایی بهش افسوده میشه، یه چیزهایی ازش کم میشه. زیادت فی هدا او نقصان من عما، اون چه افسوده میشه هدایت، به هدایتش افسوده میشه، اون چه ازش کم میشه از کوری و کوردلی او کم میشود. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. بدونید عجیب این جمله عزیزان، خیلی عجیبه. اگر کسی با قرآن آشنا شد، بعد از قرآن هیچ نیاز و فقر نداره دیگه. امام نمیفهمد در چه حوزه‌ای، در تمام حوزه هاست. قرآن غنی و بی نیاز میکند تو را. انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه ولا لأحد قبل القرآن من غنا، کما اینکه اگر کسی با قرآن آشنا نباشد و قبل از قرآن باشد، هیچگاه غنا به معنای واقعی نخواهد داشت. فاستشفوه من ادوائکم،
خیلی تکان دهنده است. از قرآن استشفا کنید، شفا بگیرید برای دردهاتان. واستعینوا به علی لعوائکم، در شدت ها و دشواری هاتون استعانت از قرآن بگیرید در سختی های زندگی. فان فیه شفاء من اکبر الداء، در این قرآن شفاست از اکبر و بزرگترین دردها. چیه اون دردها؟ هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. کفر، نفاق و دورویی، غی و گم کردن هدف و مقصد و تغییر در زندگی و زلالت و به کجراه رفتن. فاسأل الله به، به وسیله قرآن از خداوند چیز بخواهید و توجه الیه به حبه و با محبت به قرآن به خداوند نزدیک بشید. و لا تسألوا به خلقه، نکنه به وسیله قرآن از خلق چیزی بخواهید و قرآن دکان شما باشد. انه ما توجه العباد الى الله، به مثله هیچی پیدا نمیشه مثل قرآن که انسانها به وسیله او بتوانند به خداوند توجه کنند و نزدیک شوند. و علم انه شافع مشفع، بدونید قرآن شفاعت کننده است که شفاعت او را خدا میپذیرد در قیامت. و قائل مصدق، و سخنگو و خبرگزاری است که میپذیره، تصدیقش میکنه هرچه از شما گزارش بدهد، که قرآن از همه انسانها گزارش در قیامت خواهد داد، گزارش خواهد داد از عمل کرده همه انسان ها با خودش. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر کسی قرآن براش در قیامت شفاعت کند پذیرفته میشه شفاعتش. و من مهل به القرآن یوم القیامه صدق علی، و اگر کسی بدگویی و سعایت کسی رو در قیامت بکند، قرآن از کسی بدگویی بگوید، خدا میپذیرد اون بدی را در حق او و سزاشو میبیند. فانه ینادی مناد یوم القیامه، منادی الهی فردای قیامت ندا میدهد، الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله، هر کسی در دنیا هر بذری که کاشته است امروز گرفتار بذرش و عمل کردشه. غیر حرست القرآن، غیر اونهایی که بذر قرآن کاشتند در زندگی و در دنیا، اونها که همونطور که عرض کردم حضور در محضر قرآن پیدا کردن. عجیب سخنان امیر. فکونو من حرستهی و اتباعه، از کسانی باشید که بذر و کشت قرآن دارند و پیروی قرآن کردند. و استدلوه علی ربکم، و دلیل شما در پیشگاه خدایتون فردای قیامت قرآن باشد. و استنسهو علی انفسکم، ناصح ترین و خیرخواه ترین کس رو برای خودتون قرآن بدانید و به محضر قرآن زانو بزنید. و تهمو علیه آراءکم، اندیشه های خودتون رو بر قرآن عرضه کنید و اصلاح کنید. جایی که اشتباه فکر میکنید با بیانات قرآن و آیات قرآن اصلاح کنید عقاید غلطتون رو. معیار و شاخص و معک قرآن است. و تهمو علیه آراءکم، و استقشو فی احواءکم، و امیال و هواهای نفسانی خودتون رو به سبب آشنایی و انطباق با قرآن تشخیص بدید، قشش رو بگیرید، یک دست کنید، پاکیزه کنید، تزکیه کنید و شاداب باشید. العمل العمل ثم النهایت النهایت، ادامه سخنان دلچسب و دلپسند وجود و مبارک امیر المؤمنین در خطبه 176 است. گفتن یهدی الالحق و الی طریق مستقیم، امام توضیح دادن این گفتار رو. یا قومنا عجیبو دائی الله و آمنو به، این جنیان دارن توصیه میکنن، خودشون گذشتن دیگه از این مراحل، ایمان بیارید به دعوت کننده به سوی خدا که مراد پیامبر است و ایمان بیارید به او. بعد نتیجه آن خواهد شد که یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، بدونید که خداوند گناهانتون چه میکند، چطور پناهتون میده. انشاءالله این قسمت موند که بقیه مطالب این گروه که باید نوبت آینده خدمت بزرگواران و عزیزان بررسی کنیم. بسیار بسیار آیات زیبا و دلنشینی از زبان این جماعت جنیان قرآن مطرح فرمود که فوق‌العاده قابل توجه و قابل تأمل است، که شمه‌ای از اون رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. انشاءالله ادامه بحث رو هم پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمتت و به نورانیت سخنت توفیق استماع قرآن رو، توفیق حضور در محضر قرآن رو، و انصات و تأمل و تفکر و تحقق یافتن آیات و بیانات کلام خودت در وجود ما و در زندگی ما، این توفیق رو به ما آن به آن فزونتر از قبل عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن و پیامبرت و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.